پریرا رو واقعا بست توی بحث ضربه زدن بست، یعنی ما اینجا کنشگر شدیم.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای حسن عظیم‌زاده، کارشناس ارشد رسانه و خبرنگار حوزه مقاومت رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی فرایند تکامل سخت افزاری و مدل افزاری رسانه ها در جریان ضد مقاومت.
عظیم‌زاده، شما یه بحثی رو الان درباره افکار عمومی هم اونجا داشته باشیم که افکار عمومی در حالا کشورهای مقاومت، مخصوصا لبنان که شما هستین، امروز دیگه توانایی تشخیصش نسبت به اقدامات رسانه‌های جریان ضد مقاومت احتمالاً تغییرات جدی کرده. حالا ما اینجا میگیم که سواد رسانه‌ایش رفته بالا، اونجا به هر حال مهارت مواجه شدنش با جریانات رسانه‌ای ضد مقاومت چگونه هست در حوزه افکار عمومی؟
ببینید، این رو نمیتونیم ما تک وجهی ببینیم. مطمئنن اینی که ضریب فهم رسانه لبنانی ها شاید خیلی بالاتر از برخی کشورهای منطقه باشه، توی این شکی نیست، چون که از قدیم لبنان به قولی هاب رسانه ای بوده و رسانه توش فعالیت زیادی داشته. اما این رو باید بگیم، این تکاملی که رسانه‌های ضد مقاومت، شیوه‌های مختلفی که عوض می‌کنن، نمادهایی که جذابشون کردن رو، حالا این جذاب کردن از سینمای هالیوود بگیرید بیاید تا پایین، و نکات خاصی رو که استفاده می‌کنن، این مخاطب رو سردرگم می‌کنه. مخاطب انقدر هم به قول معروف آنلاین و به روز گاهی اوقات نمی‌تونه با این نمادها رفتار بکنه. ببینید، من مثال باز عینی از میدان بزنم براتون. همون نشست‌ها و گفتگوهایی که آقای دکتر گفتن تو اون چادرها در منطقه وسط بیروت اتفاق می‌افتاد و جوان‌ها توش می‌نشستن، ابتدای این گفتگوها رو کی هدایت می‌کرد؟ چه متنی رو می‌آوردن؟ چه باوری رو می‌خواستن تزریق بکنن؟ چه کسایی اونجا حرف می‌زدن؟ اون کسایی که سردمدار بودن، همه‌شون اون کسایی بودن که اعضای ارشد NGO تیمورجنبلات بودن، کسایی که خیلی ارتباط نزدیکی دارن با امریکایی‌ها، خیلی ارتباط نزدیکی دارن با سعودی‌ها و رسانه‌هاشون. اینا اونجا رو دست می‌گرفتن و شروع می‌کردن روی افکار عمومی، روی دانشجوها، روی جوان‌ها، روی کسایی که اونجا هستن تأثیر بذارن. ببینید، یک هفته، یک ماه، دو ماه بعد از این اتفاقات، خیلی از اون کسایی که وسط بیروت بودن، خیلی از اون مردمی که افکار عمومی که وسط بیروت بودن، اومدن به این نتیجه رسیدن که حرفای اینا اصلا خواسته‌های ما نیست. ولی این زمان می‌بره. منتها اونها تو اون ظرفی که دوست داشتن، تو اون ظرف یک هفتهی، تو اون ظرف دو هفتهی، با استفاده از اون فشار حسان‌دیاب رو وادار به استعفا کرد. بعد که حسان‌دیاب استعفا داد، خیلی اومدن به این نتیجه رسیدن آقا اصلا مشکل ما حسان‌دیاب نبود، مشکل ما دخالت فلان کشور توی مسائل اقتصادی ما که باعث شده وضعیت اقتصادی ما به اینجا برسه. اما چی شد ما هممون رفتیم گفتیم حسان‌دیابو نمیخوای؟ این سوالات میاد مطرح میشه. ببینید، با فاصله رسانه، اون سیاستگزار ارشد رسانه‌ای از طریق رسانه تزریق میکنه به جامعه که آقای حسان‌دیاب حذف بشه، حسان‌دیاب حذف میشه، افکار عمومی دو ماه بعدش، سه ماه بعدش، حالا با یه فاصله زمانی، به این نتیجه میرسن که آقا اصلا مشکل ما آقای حسان‌دیاب نبود، ولی به قولی اون سیطره و سلطه رسانه‌ای به اون نتیجه‌ای که میخواسته توی کوتاه مدت رسیده، دیاب رو حذف کرده. بعدم میاد از سرخط خبرها رو میبره یه سمت و سوی دیگه‌ای که اصلا باز مخاطب ذهنش سردرگم بشه. ابزار فوق‌العاده قدرتمندیه. ما به عنوان رسانه‌های مقاومت وظیفمون روشنگریه، وظیفمون ایستادن در مقابل این حجمه فوق‌العاده بزرگ با سرمایه‌گذاری میلیارد دلاریه. ببینید، گاهی اوقات من خبرنگار نوعی رسانه ملی خودم رو داخل یه حجم فوق‌العاده زیادی از اخباری میبینم که به مردم لبنان داره داده میشه. از میدان اصلا اون نیست. یه نکته خیلی مهمه دیگه من اینجا بگم، کسایی که توی اعتراضات لبنان وسط مدینه بودن این هزار نفر، 10,000 نفر، آیا جمعیت لبنان 10,000 نفره؟ آیا جمعیت لبنان مثلا 20,000 نفره؟ 6.5 میلیون نفره. اما این 10,000 نفر رو طوری جلوه میدن انگاری خواست تک تک لبنانی هاست، در حالی که اصلا این نبوده. کسی که توی مثلا ترابلس نشسته اونجا خواستش اصلا طور دیگه‌ای بود، کسی که جنوب لبنان بود طور دیگه‌ای بود، اما اینا رو به همدیگه گره زدن و کشوندن این رو. مثلا توی ترابلس هم آقا شما جمع شید فلان کارو بکنید، یه تیمو فرستادن اونجا، رسانه‌هاشون رو بردن اونجا. یه مثال نزدیک، دوروتیشیا سفیر امریکا در لبنان رفتش به ترابلس در سکوت کامل رسانه‌ای، هیچ کس متوجه نشد، خبر خاصی هم ازش پخش نشد هیچ جا. یکی دوتا از رسانه‌های مقاومت به این اشاره کردن که تحرکات خانم دوروتیشیا تحرکات معناداری هست. الان سفارت امریکا داره یه دونه منشور فرهنگی میده، منشور فعالیت‌های فرهنگی میده، و جالب سرتیتر رو به قول معروف هد اولش هم ترابلس.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب میده.
دکتر داوودی، الان یه سری موارد رو ما مطرح کردیم، بحث های مدل افزاری در واقع جریان های ضد مقاومت رو گفتیم، اینه تو حوزه آکادمیک شناختی اگر بخوایم بگیم مبتنی بر تکنیک و تاکتیک چگونه اینها تعریف شده و به هر حال مبتنی بر یک بیس دانشی هست که داره اتفاق میفته دیگه.
ببینید، وقتی که رسانه های ضد مقاومت میخوان طراحی تکنیک بکنن، خب تاکتیک و راهبردشون مشخصه، اما اون چیزی که علل عرض اتفاق میفته تکنیکه که اونجا حرف میزنه. چون تا نتونن تکنیک رو متناسب با محیط بکنن، عملا اون راه برده اون تاکتیک محقق نمیشه. وقتی که وارد حوزه آکادمی های شناختیشون میشن، وقتی که رسانه رو میارن پیوند میزنن، دو تکنیک رو توی لبنان خیلی ازش استفاده کردن که خب جریان رسانه‌ای مقاومت، اون چیزی که آقای عظیم‌زاده فرمودن نسبت به نحوه عمل کرده مثلا صدا و سیما، به خاطر فهم این تکنیک بود که آمد ضدش رو طراحی کرد. ببینید، طراحی ضد تکنیک های عملیات روانی خیلی راحته، اما در حوزه طراحی تکنیک های ضد
شناختی
اصلا پیچیدگی های دیگه این مسئله پیدا میکنه. اون هم علت داره. علتش اینه که در حوزه خارجی شما خیلی مشابهت سازی های داخلی میبینید، برای همین پیچیدگی میشه 3 برابر 5 برابر. یه روشی رو اینها استفاده کردن که روش 100% منبعث از همون آکادمی شناختیشون بود نسبت به رسانه، تحت عنوان حملات تدریجی و انعکاس مستمر. ببینید، اتفاقی که در لبنان افتاد اتفاقی نبود که طراحیش مال یه هفته دو هفته باشه. یه طراحی حداقل 1 ساله ای رو اینها انجام دادن که به صورت تدریجی این حملات رسانه‌ای رو صورت میدادند. حالا تابدار هم بود، یعنی از حوزه اقتصاد تاب میخورد تو حوزه اجتماع، از حوزه اجتماع تاب میخورد تو حوزه امنیت، همینجوری به تدریج اینها داشتن تابهای مختلف رو طراحی میکردن و شروع کردن به آرام آرام از بعد از حملات تدریجی این رو به صورت مستمر منعکس میکردند. اما هیچ دو فکتی رو اینها مشابه هم نمی آوردند که ذهن مخاطب این همانی و آن همانی نکند. هر ایستگاه رو بر اساس یک فرم،
این فرق داره با اون ضربه به نقطه واحد از جهات مختلف، درسته؟ اونم چون یک فرایند و یه استمرار رو تو خودش داره، اما
احسن این متفاوته، این نقاط متفاوت رو در واقع اینها میگیرن. برای همین جنس عمل کردشون این دفعه اومد و بین کشوری شد. این خیلی در واقع حائز اهمیته. خب شما میبینید همین NGO هایی که در لبنان شروع کردن به کار کردن، ما قریب به بیش از 1900 NGO هم در عراق همین مسئولیت رو به عهده گرفتن. پس اینها اومدن اون سطح گوه رو اضافه کردن و در واقع وسیع ترش کردن. خب زمانی که این تکنیک رو استفاده کردند، رسانه هاشون توانستند روی مردم مسلط بشن. رو افکار عمومی مسلط شدن. اما از اون طرف جریان مقاومت از کدام تکنیک استفاده کرد؟ این اصلا رفتی عملیات روانی نداشت، 100% شناختی بود. آمدن از یه تکنیک خیلی جالبی استفاده کردن، اون هم تحت عنوان مدال برنز ارزش طلا برداشت قهرمانانه. ببینید، معکوس سازی این تکنیک ها در حوزه رسانه یعنی حداقل درگیر شدن 5 علم در کنار همدیگه، از حوزه روانشناسی ارتباطات بگیرید تا تاریخ و فلسفه و ارتباطات، یعنی همه اینها با همدیگه اومد و دست به دست هم این تکنیک رو ساخت. زمانی که مخاطب متوجه شد این برداشت قهرمانانه ای که اون رسانه ها در لبنان ضد مقاومت دارن از فلان مسئله میکنند و ارزش طلاگونه بهش میدن، جنسش برنزه،
همون هالیوود سازی و بالیوود سازی،
معکوس سازی این حرکت. ببینید، وقتی آقای عظیمزاده در میدان اونجا حضور پیدا کرد، اون چیزی که ایران اینترنشنال یا عرضم موضوعتون که بی بی سی یا از اون طرف فرق نمی‌کنه، الجزیره و الحدث و اینها داشتن روش کار میکردن، فضایی رو که در واقع صورت داد این بود. اون برداشت قهرمانانه ای که به واسطه ارزش گذاری طلا روی جنس برنز انجام داده بودن معکوس شد. چرا؟ چون طرف اونجا در میدان وایسیده میگه اینی که این اینجا داره میگه، این هیچ ربطی به اون چیزی که مثلا الحدث داره میگه نداره، هیچ ربطی به اون چیزی که الجزیره داره میگه نداره. پس بنابراین برداشت رو تغییر داد، جنس رو مشخص کرد و نوع ارتباط گیری رو هم مستقیم کرد. بنابراین زمانی که توی این فضا قرار گرفت، رسانه ها زمانی که وارد حوزه نبرد در حوزه اون بلوچ ها شدند، اینجا دیگه دعوای تکنیک بود، دعوای راه برد و استراتژی و اینها نبود، کاملا عملیاتی داشت اتفاق می افتاد. پس بنابراین ما زمانی که وارد حوزه مدل افزاری میشیم، یعنی داریم از تکنیک هایی صحبت میکنیم که این تکنیک ها در دو طرف بلوچ معنا میده، هم تکنیک و هم ضد تکنیک.
این روزها در رسانه‌های بیگانه خیلی مد شده که خانومی بی‌حجاب از واکنش مردم به خودش فیلم می‌گیرد و پخش می‌کند و البته تصور می‌کند که قهرمان شده است.
با شما رعایت با خودش نمی‌خوام دوست دارم من. آره با
یعنی این دوتا افتادن دنبال ما به خاطر یه روسری، انقدر جوان جمع ندارن. خب من همه اینا رو می‌دونم چیکار کنم.
در رسانه‌های بیگانه به رفتار غیرمنطقی یک شهروند معمولی ضریب می‌دهند و کالای او را مانند مدال طلا ارزش‌گذاری می‌کنند و سپس آن فرد را قهرمان معرفی می‌کنند.
یاد بگیریم از این به بعد هر کسی که توی خیابون جلومون رو گرفت و گفت بیا این چادر منو سرت کن و ببین چقدر زیبا و محجوب و با حیا می‌شی، بهش بگیم نه.
اینجا شگردی استفاده شده که اصطلاحاً به آن مدال برنز ارزش طلا برداشت قهرمان می‌گویند.
از این دختر نوجوان که به تنهایی یک تنه از پس دو تا مرد و یه خانم با حجاب که میخواستن به زور چادر سرش بکنن بر اومد.
این شگرد در اعتراضهای سیاسی هم زیاد استفاده میشود. جمعیتی که شاید به 100 نفر هم نرسد در گوشه یک خیابان این شعار را دادند.
اعتراضهای مردمی اخیر که تجمع علیه گرانی در مشهد آغاز شد به سرعت به تمامی شهرهای ایران کشیده شد.
رضا شاه که در بعضی از اعتراض‌های اخیر به یادش شعار دادن، بعد از بازگشت از سفر ترکیه و دیدار با همتایش آتاتورک، فرمان آزادی زنان را در 17 دی ماه 1314 صادر کرد.
این اتفاق که شاید حتی ارزش خبری ندارد، به عنوان یک خبر طلایی پخش می‌شود و آن چند نفر هم قهرمانانی معرفی می‌شوند که البته آن سوی آب برایشان کف می‌زنند.
تنها شعارهایی که به نفع یک هویت سیاسی داده شد، به نفع رضا شاه، محمد رضا شاه، رضا شاه روحت شاد و ولیعهد برگرد، یعنی این شعارهایی بود که کاملا واضح شنیده شد. حالا شعار جمهوری ایرانی هم شنیده شد.
این شیوه خبرسازی وقتی سوژه های خبری کمیاب می شود بیشتر رخ می نمایانند.
آقای عظیمزاده، جریان مقاومت اشاره داشتین که مثلا صدا و سیما اونجایی که فرایندهای مدل افزاری رو پیگیری کرد که تونست بشه پاشناشید جریانهای رسانه‌ای ضد مقاومت. این روی بست و توسعه‌ای داشته باشین در تشریحش.
ببینید رسانه های مقاومت، حالا رسانه ملی هم در کنار باقی رسانه هایی که اینجا هستن، حالا ما چون تو حوزه مخاطب فارسی زبان داریم فعالیت میکنیم، یه مقدار کارهامون متفاوت میشد با رسانه های عرب زبان. من اینجا بیام حالا المیادین رو مثال بزنم. المیادین برای پوشش اتفاقات داخل لبنان سیاست جالبی رو داره. اینی که سعی میکنه دو طرف ماجرا رو که میاره روی خط، یه طرف میدانی رو هم از داخل میدان، از داخل اتفاق همراه بکنه. این یه کار خیلی شکیل و خیلی کار قشنگی بود که المیادین انجام داد و یه موفقیت خیلی بزرگ بود. خیلی برای من جالبه، یکی از کارشناسای جریان 14 مارس بود، به گمانم یکی از اساتید دانشگاه آمریکایی بیروت بود که توی برنامه المیادین اومده بود و صحبت میکرد و میگفت که این مشکلاتی که توی لبنان به وجود آمده از جانب مقاومت و هیداش استدلال و اینا مطرح میکرد. خب کارشناس مقابلم به قول معروف جواب میداد. اینجا المیادین اومد بدون اینکه این مهمانان بدونن یه ارتباط گرفت، از داخل همون تجمع دو سه نفر از جوونا اومده بودن و اونها میخواستن هم از مهمونا سوال بپرسن هم صحبت بکنن. اونجا بود که اون برگ آست رو شد، از کف میدان صحبت شد که آقا مشکل ما این مشکل معیشتیه، مشکل ما اشاره کردن دونه دونه، من حالا مستاقی بگم، مشکل ما اون 6 میلیارد دلاریه که آقای سینیوره نخست وزیر وقت در سال 2011 سازمان ملل گرفت، معلوم نیست چی شد. مشکل ما مشکلیه که آقای ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی با دخالت مستقیم امریکایی ها 25 سال روی کاره و کنار نمیره و شروع کردن علا قسم هازا مثال زدن و این مثال ها بود که کاملا اون جریان مخالف رو، اون جریان ضد مقاومت رو نشون داد که میگم اون پایه استدلالشون خیلی چوبینه، خیلی سسته و اینجا از کف میدان یعنی مردم باهاشون مواجه کرد. این تکنیک فوق‌العاده‌ای بود. ببینید توی عمل واقعا اگر ما بیایم و نشون بدیم این رو، هم مخاطب رو خیلی خوب آگاه میکنیم، هم مخاطب رو جذب میکنیم و هم میتونیم با یه شعاع و یه قدرت خیلی زیادی کل اون حجمه‌ای که رسانه‌های ضد مقاومت وارد میکنن رو خنثا بکنیم. این کارها و این اقدامات فرایند یه تجربه عملیه. موقعی که مدیر شبکه المیادین لمس کرده خیلی از چیزها رو و همکارانش هم لمس کردن و نزدیکی این افکار، این دیدگاه ها به هم دیگه، میتونه این برنامه رو طراحی بکنه و این برنامه میتونه به راحتی شاید یه حجمه دو سه ماهه‌ای رو که ساختن در عرض یک ساعت از بین ببره و خودش دست بگیره، یعنی افسار هدایت افکار رو به دست بگیره، با روشنگری به دست بگیره. توی فرهنگ ایثار و شهادت چیزی که ما بهش خوب شاید پرداخت نکردیم توی لبنان گره زدن اون به ایران بوده. در دفاع مقدس، در 8 سال دفاع مقدس، لبنانی هایی که در ایران به شهادت رسیدن، لبنانی هایی که در همین چند ساله اخیر توی مبارزه با تروریسم و داعش به شهادت رسیدن در کنار حاج قاسم عزیز، اینها رو ما اگر بتونیم در کنار همدیگه نشون بدیم، همون قرابت فرهنگی رو تونستیم نشون بدیم و یه زنجیر محور مقاومت رو میتونیم از همین دل فرهنگ ایثار و شهادت نشون بدیم. امیدوارم که بتونیم توی این مسیر بهتر حرکت بکنیم. حالا ما در دایره خودمون در ایته خبر سعی کردیم این رو به مردم نشون بدیم، اما این رو باید باور بکنیم که ما تو دایره خبر به خاطر محدودیت تایممون، زمانمون، شاید قطره چکانی بوده این موضوع. این میطلبه که دوستان عزیز که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن، به خصوص تو حوزه سوریه خیلی مستندهای خوبی ساختن، اما ای کاش این مستندها اون چیزی که ما تو خبر خیلی بهش تاکید میکنیم، میگیم یه خبر خوب، یه خبر به قول معروف جوندار، اینه که سابقه خبری خوبی هم بیاد بهش بچسبه. ای کاش تو تولید این مستندها این سابقه به قول معروف دفاع مقدس، این سابقه مبارزه با تروریسم، حالتون دایره کلیش دفاع مقدس رو هم بیاییم کنارش بذاریم
و اقدامات جبهه در واقع مقاومت باید پیوست‌های دیگری که پیش از این وجود داشته هم اضافه بشه. آقای عظیم‌زاده خیلی از شما ممنون هستم، در خدمت شما بودیم. آقای عظیم‌زاده کارشناس ارشد رسانه و خبرنگار حوزه مقاومت که از لبنان از طریق فضای مجازی باشون در ارتباط بودیم، بسیار ممنون که در این گفتگو ما رو همراهی کردید.
امیدوارم این مثال‌هایی که زده باشیم یه ذره تونسته باشه مردم رو، ذهنشون رو به فضای رسانه‌ای مقاومت در لبنان و همچنین فضایی که ضد مقاومت در لبنان داره توش بازی میکنه نزدیکتر کرد.
بسیار سپاسگزارم، خدا نگهدار.
Самая широкая трансляционная сетка в Беларуси.
Правда, мужанцы.
А шай, это легюзда, доктор.
Радио Трейн.
Радио Гофтегу. فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 تا همه مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقای دکتر داوودی، اگر یک جنبندی بفرمایید و بحث فرمشناسی توی ایستگاه‌های شناختی مقاومت و ضد مقاومت رو هم یه اشاره‌ای بکنید.
از موضوعتون که بله، با توجه به شرایطی که در حوزه مقاومت وجود داره، ما فارغ از این که همچنان نیازمند طی مراحل تکامل و دگردیسی هستیم، یعنی به این معنی نیست که حالا فکر کنیم همه چیز عالیست و ما چقدر در این حوزه خوشبختیم. نه، رسانه وقتی که میاد خودش رو به علومی مجهز و مسلط میکنه و علومی میاد خودش رو در اختیار رسانه قرار میده برای اینکه بتونه مراحل رو، تکاملش رو سریعتر و صحیحتر حرکت بده، پیوند بین حوزه شناختی و حوزه رسانه های مقاومت که البته مصادیق بسیار زیاده، ساعت ها باید بشینیم راجع به اینها صحبت کنیم، اون قوت و قدرت رو در ایجاد نقاط عطف در ذهن مخاطب برقرار میکنه. مخاطب قبل از این چیزی تحت عنوان جبهه رسانه مقاومت رو شاید به رسمیت نمیشناخت، ولی الان داره بین دو جبهه انتخاب میکنه، بین دو جبهه تردد میکنه و قاعدتا شما زمانی که جبهه رسانه مقاومت رو مجهز به علوم شناختی کردید، یعنی از الان به بعد خیلی به فکر نتیجه نیستید، بلکه قرار دادن مخاطب در یک مسیر طراحی شده است که مهمه. در حالی که جریانات ضد مقاومت عمدتاً به دلیل پیوستگی بسیار حرفه‌ای و هدفمندی که بین میدان و رسانه دارن، نتیجه محور دارن عمل میکنن. این یعنی اون نقطه قوت و نقطه قدرتی که ارتفاع بلوک 360 درجه‌ای مقاومت به مخاطب رو حاصل میکنه.
بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای عظیم‌زاده که از لبنان در خدمتشون بودیم، خبرنگار حوزه مقاومت و کارشناس ارشد رسانه. شما مهمان ما بودین در میز گفتگوی برنامه ساعت 24:01. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع فرایند تکامل سخت افزاری و مدل افزاری رسانه ها در جریان ضد مقاومت آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه با موضوع بررسی ایستگاه های آسیب پذیری رسانه های ضد مقاومت در 3 ساحت نظری، عملی و میدانی. فاصله علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالحجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما تعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
حس می کنم نگاه که نزدیک ظهوری ای نور که تبه شده دلتنگ ازانت مردان جهادن همه منتظرانت این لشگر عشقت که پر همت و عزمت عشاق همه یک به یک آماده رزمت در معرکه سنگی بگویید به صهیون آماده جنگی بگویید به صهیون در حمله ما یک اثر از دیو نماند یک خانه سالم به تل آویو نماند یک خانه سالم به تل آویو نماند ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده
این حال سعود آینه مکر یهوده چون روز فرج محلته آل سعوده آن روز که مکه شود آزاد که زوده آن روز که مکه شود آزاد که زوده اینها نفس آخر این آل سعوده اینها نفس آخر این آل سعوده این آل سعوده رمان الله به سپاسن این آل سعوده رمان الله به سپاسن از مهدی موعود همه غرق حراسن از نسل علی منتقم یار میآید ای اهل حرم میر علم دار میآید ای اهل حرم میر علم ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده